پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عازم چین شد. در تصادف قطار در روسیه دست کم 4 نفر کشته شدند. و در درگیری میان نیروهای دولتی و شیعیان حوثی در یمن 25 تن کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به منظور شرکت در اجلاس تعامل و اعتمادسازی در آسیا روز سه‌شنبه در رأس هیئتی رهسپار شانگهای در کشور چین شد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای روحانی پیش از سفر به شانگهای گفت نشست‌های منطقه‌ای مانند نشست سیکا برای ایجاد صلح و ثبات در جهان مؤثر است. او قرار است روز پنجشنبه با رئیس جمهوری چین دیدار کند. رسانه‌های روسی احتمال دیدار آقای روحانی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را نیز در حاشیه نشست سیکا مطرح کردند. وزیران خارجه و نفت از جمله همراهان آقای روحانی هستند. در یکی از بزرگترین عملیات ضد جرایم اینترنتی در جهان، نزدیک به 100 نفر در 16 کشور جهان به جرم استفاده از بدافزار بلک شیدز یا سایه های سیاه دستگیر شدند. دادستان منهتن در نیویورک روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت کاربران این بدافزار می توانستند با پرداخت تنها 40 دلار این نرم افزار را بخرند و به وسیله آن از هر نقطه جهان وارد کامپیوترهای شخصی افراد شوند و به تمام محتویات کامپیوتر از جمله عکس‌ها و شماره‌های حساب و رمز ورود آنها دسترسی یابند. پلیس‌های آمریکا و اروپا در عملیات مشترک 2 روزه 97 کاربر این بدافزار را در 16 کشور اروپایی و آمریکایی بازداشت کردند. اما اجازه بدید که به گزارشی برگردیم که در ارتباط با سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در 4مین نشست سازمان تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا یعنی سیکا عازم شانگهای در چین شده. آقای روحانی، فریدون زرنگار در همین ارتباط گزارشی رو تهیه کرده که با هم بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر خود به چین از سوی چند وزیر، رئیس دفتر خود و دستیار ویژه‌اش همراهی می‌شود. آقای روحانی در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان تعامل و اقدام‌های اعتمادسازی در آسیا سیکا دیدارهای دو جانبه با سران برخی کشورهای شرکت کننده در این اجلاس از جمله با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهد داشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه‌های سفر خود به شانگهای صبح روز پنجشنبه دیداری رسمی با رئیس جمهور چین خواهد داشت و پس از آن یک ضیافت به صرف نهار پایان بخش سفرش به چین خواهد بود. آقای روحانی هنگام ترک تهران در فرودگاه از اهمیت روابط ایران و چین گفت.
هم حضور ما در این کنفرانس اهمیت داره به دلیل اینکه روز به روز جایگاه کنفرانس‌های قاره‌ای و منطقه‌ای اهمیت بیشتری می‌یابند و هم از لحاظ تأثیرگذاری بر مسائل صلح و ثبات و تجارت منطقه و هم روابط دو جانبه ما با چین بسیار اهمیت داره. روابط ما هم تجاریه، هم در بخش مهم انرژی هست و هم در بخش صنایع علمی و تکنولوژی هست که در همه این زمینه‌ها روابط ما با چین روابط بسیار خوبی هست. ضمن این که چین یکی از اعضای 5+1 هست که در مذاکرات اتمی و هسته‌ای با هم مذاکره میکنیم.
نشست سران سازمان سیکا هر 4 سال 1 بار و نشست وزیران امور خارجه هر 2 سال 1 بار برگزار می شود و هدفش افزایش تعامل و همکاری میان کشورهای عضو در حوزه‌های گوناگون است. طرح تشکیل سازمان تعامل و اقدام‌های اعتمادسازی در آسیا برای نخستین بار در سال 1371 خورشیدی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سوی نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان پیشنهاد و این سازمان 4 سال پس از این پیشنهاد به طور رسمی شکل گرفت. هم اکنون 23 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، کره جنوبی، هند، عراق، مصر، ترکیه، امارات متحده عربی، پاکستان و شمالی جهانی از کشورهای آسیای مرکزی و شرق آسیا در این سازمان عضو هستند. دو هفته پس از سفر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به چین در نخستین روزهای اردیبهشت ماه و دیدارش با معاون نخست وزیر چین حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز به پکن رفت تا با مقام‌های چینی درباره همکاری‌های دفاعی و امنیتی گفتگو کند. در دیدار مقام‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران و چین نیز راه‌های افزایش همکاری‌های دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. چین در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران است و ایران هم یکی از بازارهای صادرات چین و هم تأمین کننده بخشی از انرژی مورد نیاز این کشور است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، ارزش بازرگانی غیر نفتی ایران و چین در فروردین ماه سال جاری از مرز 1 میلیارد دلار گذشت.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. ادامه خبرها. در سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به چین، دو کشور از گسترش همکاری‌ها با یکدیگر خبر دادند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه پس از دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود گفت دو کشور موافقت کردند که سیاست خارجیشان را با یکدیگر بیشتر هماهنگ کنند. آقای پوتین گفت مسکو و پکن در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی دارای اولویت‌های مشترک هستند. او همچنین دعوت چین را برای شرکت در نشست سران اپک یا سازمان همکاری آسیا اقیانوس آرام پذیرفت. گسترش همکاری‌های نظامی، برگزاری رزمایش‌های مشترک و ایجاد کمیته سرمایه‌گذاری مشترک در سطح معاونان نخست وزیر از دیگر موارد گسترش همکاری‌های مسکو و پکن ذکر شده است. چین روز سه‌شنبه اتهام‌های آمریکا را مبنی بر هک کردن سایت‌های 6 شرکت آمریکایی تکذیب کرد. وزارت خارجه چین با احضار سفیر ایالات متحده آمریکا خواستار پس گرفتن این اتهام‌ها شد. دولت پکن همچنین اعلام کرد همکاری‌های مشترک امنیت اینترنتی با آمریکا را به حال تعلیق در می‌آورد. و در تصادف قطار در روسیه دست کم 4 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه بعد از ظهر سه‌شنبه در محلی در 80 کیلومتری جنوب غربی مسکو واگن‌های یک قطار باری از خط خارج شدند و به قطاری مسافربری که از مسکو عازم شیسناو پایتخت مولداوی بود اصابت کرد. در این سانحه دست کم 4 نفر از سرنشینان قطار مسافربری کشته و 15 نفر زخمی شدند. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از مقام‌های مطلع گزارش داده است که قطار باری مذکور متعلق به اوکراین بوده است.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اما پس از راهپیمایی 600 کیلومتری از جنوب آلمان به سوی برلین، از سه‌شنبه این هفته نزدیک به 300 تن از پناهجویان به نمایندگی از طرف کلیه پناهجویان معترض در سراسر اروپا، یک راهپیمایی 500 کیلومتری را از برابر مجلس اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه به سوی دیگر مقر این مجلس اروپایی در شهر بروکسل آغاز کردند. اعتراض به سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا بحث محوری این راهپیمایی 30 روز است. در این باره بیشتر بشنویم در گفتگویی که در گزارشی که می‌بخشید شهرام میریان برای ما ارسال کرده.
در آستانه 8th round از انتخابات سراسری پارلمان اروپا، نمایندگان پناهجویان معترض به سیاست پناهندگی کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا از آلمان، فرانسه، بلژیک، هلند، اتریش و ایتالیا از 3rd اردیبهشت ماه جاری تا 3rd خرداد ماه یک راهپیمایی 30 روزه‌ای را آغاز کردند. رسیدگی سریع به تقاضای پناهجویان، توقف دیپورت و یا بازگرداندن اجباری پناهجویان به کشورهایشان، حق رفت آمد آزاد و اجازه کار و آموزش از جمله خواسته‌های اصلی این پناهجویان است. راهپیمایی نزدیک به 300 تن از نمایندگان پناهجویان از سراسر اروپا از روز سه‌شنبه این هفته از برابر پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه آغاز شده و تا دیگر مقر این مجلس اروپایی در شهر بروکسل پایتخت بلژیک ادامه می‌یابد. این راهپیمایی 500 کیلومتری که مارش آزادی نام گرفته تا رسیدن به مقصد نهایی خود مرزهای فرانسه، آلمان، لوکسامبورگ و بلژیک را پشت سر می‌گذارد. یکی از سازمان دهندگان راهپیمایی آزادی پناهجویان ایرانی پراکنده در اروپا هستند و امیر سیفی، یکی از این راهپیمایان، در گفتگو با رادیو فردا از این حرکت اعتراضی بیشتر گفته.
ما راهپیماییمون رو از پارلمان اروپا در استراسبورگ شروع میکنیم با یک تظاهرات و روزی هلوهوش 20 کیلومتر راه خواهیم رفت. در روز 20 ماه بعدی امیدواریم که در بروکسل باشه.
چرا 20 ماه جوان رو در نظر گرفتین که حتما در بروکسل و در برابر پارلمان اروپا در این شهر باشین؟
اولا که شهر بروکسل به عنوان سمبل تصمیم گیری برای سیاست‌های پناهجویی هست. چرا این زمان در واقع در نظر گرفته شده؟ اینه که یک نشستی هست بین سران اروپایی، در واقع تاریخی که ما وارد بروکسل میشیم، قراره در مورد مسئله پناهجویی به شکل کلی در داخل اروپا صحبت بکنن و برای ما خیلی مهم بود که اونجا باشیم و بگیم که بدون پناهجوها صحبت کردن در موردش معنی نداره. ما اینجاییم، صدای ما هم باید شنیده بشه. ما برنامه اصلیمون اینه که در هر شبی هر جایی که وارد میشیم چادر بزنیم و توی چادر بخوابیم. یه تیم در واقع پزشکی هست که داخل راهپیمایی خواهد بود، با ما حرکت خواهند کرد.
راهپیمایی 30 روزه پناهجویان معترض به سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا زمانی پایان می‌گیرد که سران 28 گانه اتحادیه اروپا گرد همایی خود را در شهر بروکسل آغاز می‌کنند. نزدیک به 15 مرکز و نهاد حقوق بشری و مدافع پناهجویان از راهپیمایی آزادی حمایت کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک خبر دیگر، در درگیری میان نیروهای دولتی و شیعیان حوثی در شمال یمن 25 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز سه‌شنبه در پی حمله شورشیان به یک مقر ارتش در اطراف شهر امران در شمال یمن، 11 سرباز یمنی و 14 تن از شیعیان حوثی کشته شدند و ده‌ها زخمی به بیمارستان عمران انتقال پیدا کردند. می‌بخشید، امران انتقال پیدا کردند. درگیری بین شیعیان شمال یمن و دولت مرکزی از سال 2004 میلادی آغاز شد. دولت ساکنان این منطقه را به تلاش برای جدایی خواهی و ایجاد حکومت شیعه متهم می‌کند، اما حوثی‌ها می‌گویند خواهان برخورداری از حقوق طبیعی خود هستند. اما یک خبر هم بشنوید. اعضای خانواده امیر حکمتی همراه 2 تن از نمایندگان کنگره آمریکا روز دوشنبه با تجمع در مقابل کاخ سفید خواستار فشار دولت باراک اوباما برای آزادی او شدند. امیر حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا، به اتهام جاسوسی از تابستان 2011 میلادی در ایران در زندان به سر می‌برد. خانواده آقای میرزای حکمتی که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، می‌گویند او برای دیدار با مادربزرگش به تهران رفته بود که بازداشت شد. وکیل آقای حکمتی، محمود علیزاده طباطبایی، به خبرگزاری‌ها گفته بود که موکلش تا اواخر شهریور امسال 1/3 از دوره مجازات 10 سال زندانش را می‌گذراند و طبق قانون می‌تواند به صورت مشروط آزاد شود. اما در ادامه بشنویم برنامه ملاقات رو. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم یک گزارش دیگر رو با هم بشنویم درباره آخرین اتفاقات و رویدادها در ارتباط با وضعیت سیاسی در تایلند.
حکومت نظامی که پیش از طلوع آفتاب روز سه‌شنبه در تایلند اعلام شد، بنابر گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آنچنان بر زندگی مردم عادی در بانکوک تأثیری نداشته است. بنابر این گزارش، سربازان ارتش تایلند وارد دفاتر شبکه‌های تلویزیونی شدند تا پیام ارتش را به مردم برسانند، اما از آن سو مدارس باز ماند و کار و تجارت ادامه یافت. ارتش گفته است اعلام حکومت نظامی به معنای کودتا نیست و برای بازگرداندن ثبات به این کشور در جنوب شرقی آسیا انجام شده است. این وضعیت اضطراری یک روز پس از آنکه نخست وزیر موقت تایلند نیواتومرونگ بونسوک پایسان حاضر به استعفا نشد شکل گرفته است. اسوسییتد پرس می نویسد که ارتش تایلند در حدود 8 دهه گذشته تا کنون 11 بار کودتا کرده است، اما این بار با اعلام حکومت نظامی قانون اساسی را ملغا نکرده و دولت همچنان بر سر کار است. اگرچه نخست وزیر موقت گفته است که درباره اعلام حکومت نظامی با او مشورتی نشده بود. در بیانیه کوتاهی که دولت بونسونگ پایان پس از اعلام حکومت نظامی منتشر کرده، آمده است که دولت امیدوار است اقدام ارتش صلح را برای همه مردم تایلند از هر گروهی برمغان آورد. اعتراضات اخیر در تایلند از پاییز سال گذشته آغاز شده است. در آن زمان معترضان به خیابان رفتند و خواستار کنارگیری هینگلوک شیناواترا، نخست وزیر آن زمان شدند که خواهر تکسین شیناواترا است. هینگلوک برای کاهش بحران مجلس سفلای تایلند را پس از 1 ماه که از اعتراضات می‌گذشت ملغا کرد و از آن زمان دولتش ضعیف شد. در اوایل ماه جاری میلادی اما دادگاه قانون اساسی تایلند با اتهام سوء استفاده از قدرت رأی به برکناری هینگلوک شیناواترا داد.
گزارش را شنیدید از هانا کاویانی در ارتباط با آخرین تحولات در ارتباط با اوضاع سیاسی در تایلند. از شما دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما باشید.